درود بر شما وطنان گرامی بینندگان، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است، 25 از ماه می. روزهای دوشنبه قریب 1:20 خدمت شما هستیم. معمولا یک شعری از بزرگان میخوانیم. امروز باز غزلی از حافظ. میفرماید ما را ز خیال تو چه پروای شراب است، خم گو سر خود گیر که خمخانه خراب است. گر خمر بهشت است بریزید که بی دوست، هر شربت عذبم که دهی عین عذاب است. عذب یعنی شیرین. هر شربت عذبم که دهی عین عذاب است. افسوس که شد دلبر و در دیده گریان، تحریر خیال خط او نقش براب است. بیدار شو ای دیده که ایمن نتوان بود، زین سیل دمادم که در این منزل خواب است. معشوق عیان می گذرد بر تو، ولیکن اغیار همی بیند از آن بسته نقاب است. یه بدون جهت نقاب شده است. گل بر رخ رنگین تو تا لطف عرق دید، در آتش شوق از غم دل غرق گلاب است. سبز است در و دشت، بیا تا نگذاریم دست از سر آبی که جهان جمله بر آب است. در کنج دماغم مطلب جای نصیحت، کین گوشه پر از زمزمه چنگ و رباب است. حافظ چه شد در حافظ چه عجب لازم ایام شباب است. این غزل از ابتدا تا پایان خیامی بود، در واقع خیامی بود. خب امروز خدمت شما چند مطلب مهم میخوام عرض کنم. اجازه بدید از یه خاطره شروع کنم تا برسیم به این مطلب خیلی مهم. و من از دیروز که این مطلب مهم رو کشف کردم و دوست عزیزم جناب تهران من گفتن، خیلی خیلی خوشحال هستم از این داستانی که خواهم گفت. بله، حدود سالهای فکر کنم بین هزار و چون 1174 بنده اومدم به آمریکا، یعنی قریب 4-5 سال قبل از انقلاب. بعد 1176-77 یه تعدادی کاست یه دوستی از ایران آورد و به ما داد. این کاست رو کاست ها رو من میذاشتم خوش میکردم تو اتومبیل و اینها. دیدم که کاست موسیقی است، یه گوشه ای رو معرفی میکنه، مثلا میگوید اصفهان جامدران اجرا با سنتور مثلا، یا فرض بفرمایید میگوید بیداد در همایون اجرا با تار، و پشتش هم نوشته چه کسانی هستن. با نام آقای تهرانی آشنا شدیم، آقای اسماعیل تهرانی، دوست عزیز و بزرگوار ما. و سالها گذشت. سال 84 من اومدم به کالیفرنیا و باز چند سال گذشت. ما دریافتیم که یک گروه عشاقی هست که در آمریکا برنامه اجرا میکنه، و وقتی که آشنا شدیم یک گروهی بود که فکر کنم در خارج از ایران از این بهتر، یعنی یک جمع موسیقیدان درست نشد، بهتر از گروه عشاق نبود. مرحوم مرزاهان ورزی بودن. این دوست عزیزم آقای ورزی رحمت الله در بچگی گویا ویولون کار میکردن. این خاطره نقل کرد و من انقدر خوب میزدم که یه روز در اتاق داشتم میزدم، در 15-16 سالم بود. سبا آمد منزل ما، من داشتم زنگی شطور سبا رو میزدم. سبا گفت صفحه من پخش میشه، گفتن نه این مرتضی است داره میزنه. و بعد گفت یه روز دیگر ما با استاد حسین یاحقی، دایی پرویز یاحقی، رفتیم پیکنیک. این بچه 10-12 ساله یعنی پرویز اونچنون ویولون زد دیدم ما به ویولون نمیرسیم آقا بچه‌م نمیخوام شد آمدیم و کمونچه میزنیم. منظور این که ورزی مرحوم ورزی کمونچه میزد، مسنترین عضو در واقع این گروه بود آقای کاظم عالمی موسیقیدان و نوازنده تار، تحصیلات موسیقی خیلی خوب داره ایشون و وجود بسیار شریفی هم هستن، و دکتر ترشیزی که در واقع ضرب میزدن، آقای سیامک شجریان هم میخوندن گاهی اوقات، و دوست عزیز و نازنین من جناب آقای استاد اسماعیل تهرانی هم که در واقع سنتور و بعد سرپرست این در واقع گروه آقای تهرانی شدن. به اصلا ما با ایشون دوست شدیم، افتخار دوستی یافتیم چندین سال، و بعد ایشون رفتن ایران و کتابی تألیف کردن، کتاب خیلی مهمی است، حالا گوشایش من اشاره میکنم، و بازگشتن. یک قطعه ما ازشون پخش خواهیم کرد که ایشون یک مایه ابو عطاس آقای شجریان خونه در اوج جوانی است، ایشون هم سنتور جوابشون داده، خیلی خیلی قطعه زیبایی است، و گفتن که این یادگار روزگاری است که ما در واقع تشکیلات آموزش کودکان و نوجوان، کانون کودکان و نوجوانان کار میکردیم و اینا. من بیشتر پرسیدم میخوام یافته هام خدمت شما عرض کنم که این کانون پرورش کودکان و نوجوانان چه اقدام میهنی خارق العاده ای بوده و آخونده هم نتوانستن عوضش کنن، و حقیقتا یک کار بنیادینی بوده و ما نمیدانستیم که منشأ این و ایده از در واقع ملکه بوده، حضرت ملکه فرح. در پاریس که بودن دوستی داشتم به نام خانم لیلی امیر ارجمند، این لازمه من این رو اینجا خدمتتون بگم چون کار خیلی کار بزرگ و بنیادینی بوده، همین برقرار کردن کانون پرورش، چون در دربار اون روز اهل هنر نبود کسی حقیقتا جز خانم فرح. ایشون در پاریس بودن، هر صوره آشنا شدن فرهنگ مغرب، ارج هنر رو اینا رو میدونستن و فعالیت های از نیچنی میکردن. من یه دوستی دارم آقای محبوبیان که ایشون فوت شدن، اجداد ایشون از زمان شاه صفی اجازه کندوکاو در ایران داشتن زیر خاکی، جد بر جد کلکسیون شخصیشون 22,000 قطعه بود، کاتالوگ کرده بود برای منم آوردن، هر موقع میمدن اینجا از نیویورک زنگ میزدن میرفتن خدمتشون، خیلی داستانهای شیرین و جذاب داشتن. و به من یک روز گفتن که شهبانو به من گفتن که شما در خارج هر چیز ایرانی هست توی این آکشن ها بخرید و بیارید. گفتم من چند تا چیز خریدم، یکیش هم یک تابلو بود از شاهنامه دموت. شاهنامه دموت قدیم ترین شاهنامه است که در زمان قازان خان که تصویری هم هست، نقاشی داره، و این شاهنامه بی قیمته دست هر کس که هست. این شاهنامه دموت هم داستان داره، این مرد فرانسوی آمد ایران و مفت و مجانی از این خانواده خرید، بعد آمد و پیشنهاد داد به ایرانیان که به این رو بخریم، خریدار پیدا نشد، چاقو قیچی گذاشت، علامه میگوید قیچی گذاشت این مرد ظالم میگوید، و این در آورد این تابلوها رو، تابلو که گذاشت اونجا، و سال 1922 این آقا میره شکار، رفیقش گوله میزنه شکار بزنه، این آقا رو میزنه، قزوینی هم نفید که اون ملعون به سزای اعمالش رسید. باری یک تابلو آقای محبوبیان که بردار کردن مانی هست، چون میدین مانی پیغمبر رو دار کشیدن در زمان قازان خان نقاشی، گفت من این رو خریدم و بردم ایران. منظور این که شعبانو فره به این قضایا توجه داشت، حتی اون تابلو اوریانی که 25 یا 20 یا 25 میلیون دلار تخمین زدن و دادن و شاهنامه شاه طهماسبی رو گرفتن که شاهکار دوره صفوی است، اونم داستان بلندی داره که من واردش نمیشم که مطلب گم نشه. اینم فعالیت های شعبان و فرح بوده و این داستان هم در واقع این کانون پرورش کودکان و نوجوانان که من دیروز تا رو دارم بهش فکر میکنم که چه کار بنیادین و فوق‌العاده بوده. توضیحات آقای تهرانی واقعا من حیران کرد که این با دو اتاق ساده شروع میشه شده در رشته موسیقی، در رشته تئاتر، در مجسمه مجسمه سازی و ادبیات. اینها بچه ها رو و نوجوانان رو آشنا بکنن. این کار کار پایه فرهنگی یعنی این. بگو کار به جای رسید که تهران 30 کتابخانه داشت مجانی، بچه ها میبردن کتاب میبردن برمیگردوندن و مطالعه میکردن. استادان به در واقع بخش موسیقیش رو ریاستش رو خود جناب تهرانی عزیز ما داشتن و آدم های متخصص اهل فن در رشته تئاتر و رشته های دیگه بودن که اینا آموزش میدادن. در دهات با گفت با اولاغ و قاطر کتاب میبردن و اونقدر گفت از گسترش این داستان که آموزندش هنر و ادبیات و بچه ایران که من متحیر شدم واقعا و لازم آمد که برای شما اینجا بگوییم و قدردانی بکنیم از زحمات شبان و فرح. در مراکز استان کتابخانه ها، تهران 38 کتابخانه. بعد عرض میکنم که میگه میآمدن بچه ها کتاب میخوندن، کتاب قرض میکردن، ابزار و آلات موسیقی کوچک وارد کردن از آلمان که ایشون رفته آلمان، حالا من اونم خدمتتون عرض میکنم. بعد پرویز کلانتری گفتن اونجا نقاشی میآموخت و همین آقای اردوان مفید خودمان هم اونجا تئاتر بازی میکرد. حتی میگفتن متحرک تئاتر بازی میکردن، پشت ماشین های چیز میذاشتن برای مردم بیرون ده یا شهرستان ها اونجا تئاتر بازی میکردن. و آقای فرشید اسمش اینجا بعد نوشتم گرافیک انجام میداده، نوریدین زرینکیک در کار فیلم سازی بوده، خیلی از فیلم سازی قدیم هم بودن که کمک میکردن. و مدیریت مرکز موسیقی و آموزش موسیقی دست جناب استاد تهرانی عزیز ما بوده. و ما یک شخصیتی داریم آلمانی به نام کارل اورف موزیسین بزرگی است و یک سیستمی برای پرورش کودکان داره که به نام سیستم اورف مشهور است. سیستم آموزشی بچه کودک از طریق بازی و حرکت و ریتم و عرض میکنم که اینجور چیزا که با آلات موسیقی آشنا بشن، آلات ساده موسیقی و متد داره. آقای اورف در جهان مشهور بوده. دوست عزیز ما آقای تهرانی میرن آلمان، خیلی مفصل برای من صحبت کرد، گفت دو نفرم با خودم بردم که برم آقای اورف ببینم. و کاری که کرده بود ایشون گفت من میدونید موسیقی ما، موسیقی فرنگ به قول خودشون شارپ انفلت داره رو ساز، یعنی که عرض کنم که نیم پرده رو داره یا شارپ انفلت، ما یک چهارم هم داریم در واقع. که این سازهایی که به ایران میفرستن از این ویژگی برخوردار باشن، خیلی خیلی اقدام مهمی بوده. میگه رفتیم و پزشک ایشون گفت آقا شما میتونید 3 دقیقه آقای اورف رو ببینید. ما رفتیم، این دیدار ما بیشتر نزدیک به 1 ساعت شد از بس این مرد در واقع فرهنگی بود و خیلی خوشحال شد که ما رفتیم دیدنش اینا. و اون معیاری که داشتیم دادیم و ما کمال تعجب دیدیم فردا ساز و ساختن و آوردن و تعداد بسیاری ما ساز سفارش دادیم که بچه های کوچیک با این سازهای کوچیک میزنن گوششون با موسیقی ایرانی آشنا باشه داشته باشه این دیزو بمولی که روی ارز کنم که پرده بندی تار هست یا ستار و اینها کلان در موسیقی. و ذکر خیلی بسیار کردن از این داستان و بعد گفتن که این تمام این سازهایی که ما سفارش داده بودیم از آلمان آوردن در یک انباری بود، بعد انقلاب کش شد، گفتن اینجا آلات لحم هست و آتش زدن همه سوزندن. اما باز دیشب کشف دیگری کردن که جمهوری اسلامی هم نتوانسته این سیستم رو براندازی بکنه، از بس در واقع سیستم جالبی بوده. حقیقتا من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم از این اقدام، گفتم بیام خدمت شما. و هم گزارش بدم خدمتتون راجع به این کار پرورش کودکان و جوانان، هم منشأش رو بگم. همون بانوی بزرگوار که عرض کنم که خانم لیلا امیر ارجمند که فکر کنم برای آمریکا هستن بی اندازه فعالیت کردن برای این کار، کمک میکردن، هم کلاسی شهبانو بودن. و امروز بله تولید موسیقی احمد رضا احمدی. و من لازم است که من یک روز دعوت کنم از این استاد گرامی، این دوست مهربان قدیم، که بیان خودشون توضیح بدن برای شما. واقعا خیلی 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 برای من شگنی اون چه اقدامات در ایران شده و ما ازش نام میبریم به نظرم یک طرف آمد و این کار پایه‌ای برای بچه های ایران یک طرف خیلی خیلی. بعد باز برگشتم به اون نوارهایی که سال 76-77 به دستم افتاده بود، سازهای زیبا زده می شد، گوشه های موسیقی معرفی می شد. این کار بعد از بچگی یاد گیره. خیلی خیلی خود مخلص رو خودم تجربه کنم، ما بچه بودیم اون زمان، هنوز ضبط صوت اینا نبود، یک گرامافون بزرگ بود فکر کنم از RCA بود، چون یه سگی بود داشت گوش میکرد، به درم گرفته بود با صفحاتی از درویش خان و قمرالملوک و اینا. می داشتیم یه سوزنی داشت می داشتیم صفحه 33 دور، این صدای تاره این زده بودن استادان اون روز و من خیلی تأثیر داشت، عجیب. ولی امکاناتی نبود، امکانات در شهر ما هم این خاطر هست میام از خودم، گفتیم آقا چه کنیم چه نکنیم. یه گروهی بودن که باعث نشاط شهر بودن، یه حاج محمدی بود، یه مصطفی پسرش، همشهری من میشناسن اینا رو، یه درویشی داشت که ویولون میزد، یه عبدالرحیم بود، هوشنگ هم بود، میزن لباس زن نمیشه میرقصی، باعث نشاط شهر این گروه بودن و در ختن سوران و عروسی شرکت کردن، تو خیابون کسی با اینا حرف نمیزه. گفتیم این پسرش که تار میزنه ما بیان به ما یاد بده. یک بار اومد، یک بار آقا این ساز این شکلی فلان اینا، همسایه بودن مطربا اینجا رفت آمد دارن، چی تعطیل شد همون بود، یعنی امکانات همین بود، دست رفت. بله این. و شنیدم کسانی که از اونجا آمدن بیرون و الان مدیون این پروژه هستن، تا 4000 نفر شاگرد دارن. بله آقای فرشید مثقالی میگه بعد یه نورالدین زرگین که بعد میگه که مرکز در تهران مدیریت مرکز موسیقی آموزش داشتن، که عرض کنم که این شخصی که اسم برد که گفتن 4000 نفر الان که از دست پروردگان همون معلم های سابق هستن از برنامه، امروز شاگرد دارن و خیلی آدم های بزرگ آمد بیرون از این پروژه. در باب کتاب ایشون که نوت ها رو تصحیح کرده و انگارو خودشون توضیح فنی باید بدن، بله اسمش از سنتور به گویش سبا، چند جلده؟ 5 جلده، جلد اولش در شور و بیات ترک ابو عطا و در واقع نوتاشو تصحیح کردم، جلد دوم افشاری نواب دشتی، جلد سوم یک سر همایون اصفهان است، جلد چهارم سگاه و چارگاه، جلد پنجم ماهور و راست پنجگاه. توضیحات فنیش خودشون خواهد داد. بله، اینجور اقدامات است که کار رو به یک جایی میرساند و فوق‌العاده بوده. آخوندان که اومدن دیشب فهمیدم که باز این جریان هست، قانون پرورش کودکان و نوجوانان و این یادگار شعبان و فرح بوده و باید ازشون سپاسگزاری کرد. خیلی من خوشحال شدم که هم چیزی هنوز برپاست. خب از این ما میگذریم. اجازه بفرمایید، یکی از کارهای جناب تهرانی، استاد تهرانی، استاد جامال اطراف موسیقی هستن، تئوری و عملی تدریس توی جنبه ای نیست که شو کار نکرده باشه، همه عمر در کار موسیقی بود. و سنتور از ایشون هست، آواز آقای شجریان در ابو عطا. سپر جان لطفا پخش کنید، واقعا شنیدنی. این مربوط است به همون روزگار که این کار رو انجام میدادن برای در واقع کار موسیقی و بچه ها و اینا. بله
چه شود به چهره زنده من نظری برای خدا کنی همه درد من به یکی نظر دوا کنی تو شهید کشور جان تو نظر به حال گدایی تو کمان کشید رو در کمین که زنی به تیغم و من قمین همه یه قمن بود از همین که خدا نکرد به خطا کنی که خدا نکرد خطا
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
با دور دیگر هموطنان گرامی، خانم لیلی امیر ارجمند، من لیلا گفتم ولی نمیدونم کنمش درسته، لیلی نوشته. خیلی من مایلم با ایشون صحبت کنم، اگر خودشون مایل باشن میتونن تماس بگیرن. ما پرسیم آقا این ایده از کجا شد، چگونه توسعه پیدا کرد؟ این خیلی خیلی این داستان مهمه، خیلی داستان مهمه است. ما یه ملک داشتیم خراسانی، کتاب های قدیم رو همه در واقع در جمع کرده کتابخونه در تهران که میمدن مردم اونجا مینشستن و آثار نفیس این مرد رو برمیدشن میخوندن و میذاشتن، نمیدونم چه کرده میکنن، ولی یه کتابخونه بود، فقط میتونستن فضلای تهران دست پیدا کنن. اما این داستانی که من شنیدم شب 30 کتابخانه فقط در تهران، حقیقتا من متحیر متعجب بودم از این همه کار، این کار بزرگ. خیلی من مایلم با ایشون صحبت کنم، یعنی بیان و از ابتدا بگن ایده از کجا اومد، چون ایشون هم کلاسی شهبانه بودن در پاریس، بله، و معماری خوندن ایشون هم، چون شهبانه هم معماری میخوندن. اگر که ایشون مایل هستن صدا ما رو میشنون، میتونن تماس بگیرن با برنامه سرزمین جاوید، همتنان روشن بشن از این کوشش بزرگ و کم نظیر واقعا. بله این هست. خب ضمن این گزارش نفت که ما اینها مقدمه در واقع سعی داریم میکنیم حواشی قضایا رو و وقایع مهمتر بگیم، که وقتی موضوع کودتا رسیدیم شما این رو در یک بستر حقایق تاریخی بتوانید تجسم کنید، نه اینکه بگیم یا امروز صبح آمریکایی‌ها اومدن زور کودتا شد تموم شد. اینا واسه سوابقش گفته بشه، پیامداش هم باید گفته بشه، شخصیت‌ها معرفی بشن، که این یه مدخلی است برای مطالعات خود شما که مفصل تشریف ببرید و بخونید. و ما باید که تاریخ مملکتمون رو بشناسیم. حقایق حقایقند، یعنی ما نمیدونیم از حقیقت تن بزنیم، فاصله بگیریم به شرایطی و دلایلی، مطلقا و ابدا اینها بر ما رفته. امروز ما اسیریم، ما یه ملت 82 میلیون اسیر یک ملا. ضمن بررسی ما رسیدیم به داستان اینکه این امامی نامی بود از فدایان اسلام، سید حسن امامی. این کسروی رو به سال 1324 کشت و وزیر دربار ایران هجیر رو هم چند سال بعد کشت. این دو تا آدم کشت و بعد داستانش خیلی زاله میگم. عکس امامی رو، اون سه تا یه عکس سه نفری هستن از فدایان اسلام. اون زمان اصطلاح تروریست و اینا نبود، اینا تروریست های اسلامی بودن. خب در مملکت ما ببین، دست راست واحدیه، وسط نواب صفویه که رئیس کل این جنایتکارا بود، یک زخمی هم به کسروی زد، یک تیری به کسروی زد، کسروی از اون زخم نجات یافت تا بعد براش پرونده سازی کردن در حضور بازپرس. اون شخص دست چپ که میبینید امامیه و وارد شد و کسروی رو به قتل رسوند. و بعد عرض میشود که هجیر رو هم نشون، یک عکس هم از هجیر دارین که با عینکه نشون بدید قربان. این هجیر آدم عجیب غریبی بوده. این هجیر، بله، این آقای هجیری که یک چشمش در ترقه بازی کور شده، همیشه با عینک بود، هر جا که بود جاسوس بود برای اشرف پهلوی. اطلاع می‌رسید در کابینه قوام بود، اون چه اتفاق در کابینه قوام می‌افتاد میرد چیز می‌کرد، مطلع می‌کرد اشرف رو که اونا بتونن که استراتژی رو پیاده بکنن. در ایران خیلی مشهور شد چون این بازرس مخصوص بود در بانک ملی، امضای این هجیر زیر همه اسکناسا بود، میشناختنش. بنابراین این باعث شد که در بار اول که کسروی رو کشتن و کابینه قوام بود و با دکتر مصدق، کاری نبود که بیاد بگه که آقا قاتل کسروی چه بکنید. اینها من براتون میخونم، خیلی جالبه. این بار روزگاری است که هجیر در کابینه قوام سلطنه بوده و از کنم یه دوره کوتاهی هم دو سه ماهی هم نخست وزیر شد و بعد وزیر درباش، در روزه وزیر درباریش بود که این آدمی که کسروی رو کشته بود و رهاش کردن با نفوذ کاشانی و غیر بقیه و ضعف مقابل قضایای دینی که میدونید که جز لاینفک چیز بود، میگوید قاتل کسروی را گرفته بودند. یعنی همین دست چپی. یه عکس دیگه هم از امامی باید باشه اگر اونم پیدا کردید، که تنهاست این امامی. این بله، این همون آدمه که قاتل کسروی و هجی. بعد از سوء قصد به شاه در 15 بهمن شد 1327، به یه روزگار ترور داریم به مدت یک سال اندی، خیلی ها رو تیر زدن و کشتن اینا. میگوید قاتل کسروی را گرفته بودن. شبی در جلسه هیئت وزیران قوام السلطنه کاغذ، اینو عرض بکنم که بچه هایی که میگن دکتر مصدق چه کاری نکرد بدانن که داستان چه بوده، به دکتر مصدق ربط چه بدن. شبی در جلسه هیئت وزیران قوام السلطنه کاغذی در آورد و نشان داد و گفت که آقایان علما نوشته و تقاضای آزادی امامی را کردن. عده‌ای از وزیران با این تقاضا مخالفت ورزیدند و گفتند چگونه می شود کسی را که در روز روشن و در حضور قاضی دیگری را کشته و به دستور قاضی توقیف شده است آزاد کرد. در حضور قاضی کشته، منظور بازپرسی بود که میخواست پرونده قلابی که برای پسوی درست کرد. بعد از اون همه خدمات با منشیش که اینا زدن کشتن و این امامی بود قاتل، اینا چپن نبودن بازشن. الله اکبر، الله اکبر، کشتن با الله اکبر رفتن. خب میگوید چگونه می شود کسی را که در روز روشن و در حضور قاضی دیگر را کشته و به دستور قاضی توقیف شده آزاد کرد. الله یار ساله، که از این مردان نیک سرزمین ما بوده. الله یار ساله، الله سارم که وزیر دادگستری بود گفت بله وزیر چنین حقی ندارد و نمیتواند دستور قاضی را لغو کند. بله، اما هجیر معتقد بود که کسروی محتور و دم بوده است و قاتل او باید از زندان آزاد شد. از جمله کارهای دیگری که این هجیر میکرد و بعد خود این هجیر که باعث چیز شد که حتما دربارم درش دست داشته که این آزاد بشه، آمد خود حجی رو کشت. و این یه آدمی بود اون چه قانونای سکولار رضا شاه گذاشته بود در باب آخوندها، این آمد همه اینا رو چیز کرد که آقا یا تو از هم ناراحت میشن فلان، اینو بردارین اونو بردارین اینو بردارین. این های آجی بود آخر دارم به آقابت کار خودش رسید. این مطلعی بود که میخواستم خدمتون بگم. بعد میگنیم سر داستان نفت، من یک روبی رویوی کوچیکی میکنم که شما فراموش نکنید که از دست ندیم مطلب رو، چون ما هی داریم تحت الارضی هم میریم و برمیگردیم، داستان اصلی که نفت فراموش نشه. و اون این که دارسی قرار داده 1901 بود با مظفرعلی شاه، بله 1908 به نفت رسید. در قرار داد دارسی چند امر مهم بود. یکی اون که سال 1961 برن بیرون انگلیس، یعنی اگر که زمان رضا شاه این قرارداد استعماری رو تمدید نمی کردن 32 سال، اصلا کودتای اتفاق نمی یافته، همین سر و صداها نبود. چون فاصله چقدره ببینید، 61 تمام می شده، 53 کودتا شده، یعنی 8 سال. اگه 8 سال صبر کرده بودن، یعنی اگه اون قرارداد امضا نشده بود و بسیار قرارداد استعماری هم بود، همون قرارداد 1933 که رضا شاه بست، دارسی گفته بود که آقا شما 16% شریک، 20,000 سکه ما میدیم، لیره میدیم، 20 به قدر 20,000 لیره هم شما سهم هستید در سهام این شرکت. و چنون که شرکت های تابعه درست شد، یعنی مثلا پتروشیمی درست کردن از برکت نفت ایران، در اون هم 16% شریک. بله. و امر خیلی خیلی مهمش این بود که وقتی ما سال 61 رفتیم، تمام تشکیلات و تأسیسات نفتی مال شما، انگلیس‌ها این رو نمیخواستن. و زمان رضا شاه وقتی عصبانی شد رضا شاه و سند تاریخی قرارداد بخاری انداخ، انگلیس‌ها تحمیل کردن یک قرارداد استعماری که وقتی که گفت نه، آمدند و مثل که تهدید کردند. چون خود رضا شاه هم دید که به تقی‌زاده میگه آخه این که نمیشه، با یه درد آه میگه آخه این که نمیشه، ولی مجبور شد خب برین امضا کن. تا 1993 تمدید شد. حالا برای که بدانید که انگلیس ها ما رو چگونه میدیدند و نفوذشون چه بحث بود و چه تصمیماتی میگرفتن، یه داستان خدمتتون بگم از موضوع خزعل. یک شخصیتی داریم به نام سر پرسی لوران، لطفا عکسش نشون بدید. آقای سر پرسی لوران رو بشناسید؟ بله. من اطلاعات مخلص نسبت به خزعل با کتاب ایشون به نام پروفشنال دیپلمات، شما پیدا کردید بخونید. این آقا انوای اکستراوردیناری بود در واقع، یعنی فرستاده مخصوص بود و وزیر مختار بود از سوی انگلیس در موضوع خزعل. چون وقتی خزعل لشکر آرایی کرد، من جزئیات خزعل رو یه وقت خدمت شما بگم، 25,000 اعراب و بنی کعب و تعداد بختیاری و تفنگچی و آماده کارزار شد، رضا شاه هم از سوی آماده کارزار شد و از انگلستان خیلی سریع آقای سر پرسی لوران رو فرستادن که برو اونجا جلوگیری کنند برخوردی و یه آشتی برقرار کن و اینها. این خزعل لشکرش استراگر رو گفت این رضا خان بعد از این مملکت بره و از این صحبت‌ها که دو تام توهین کرد و اینها، گذاشتم لشکر آراست و آقای لوران با خانومش میان منزل خزعل و میگه ما به خزعل خیانت کردیم. من نمیخوام مفصل قضیه رو بگم، میخوام فقط یه نکته بگم، مقدمه سازی میکنم. اینا گفت بذاریم فرار کنم، گفتیم نمیشه و ما فرش کشیدیم میگه خزعل بدبخت. و بعد به رضا شاه هم آمد، رضا شاه که میره سپاهشو میذاره دور با همون لباس نظامی بدون اسلحه میره اونجا، آقای سرپرستی دارن اونجا بود و با هم صحبت میکنن و اینا. و بعد از آشا برمیگرده اونجا کسروی رو میفرسته اونجا که عدالت خانه درست بشه، تعداد نظامیان رو میفرسته، چون هر کسی از تهران میرفت در خوزستان پاسپورتش باید میرفت خزعن، اونجا چیز میکرد، اوکی میکرد. کسروی رفت اونجا میگوید من رفتم و سوالی کم که خزعن میکرده اینه که خب راضی هستی، حقوقتون کافی هست؟ یعنی رشوه رو من بدم؟ میگه گفتم بسیار کافیه، لازم نیست. باری خزعله که میارن تهران که زاهدی میگیره، در سه نقطه هم توقف میکنن، با اتومبیل زنن رئیسش میگه این رو بکنیش توی منزل، دو تا سرباز هم میذاره، میگه هیچ کس رو را نمیدین که دیدار کنی با مرد. این آقای لورند سرپرسین هم وزیر مختار انگلیس میگه ما یه انگلیسی فرستادم که بره به خزل اطمینان بده که راحت باش، در امنیت باش و کسی به شما آزاری نمیرسون. میگه این مأمور انگلیسی ما که فارسی هم میدانست، میره میگه میخوام برم سربازا برنور میارن جلو با اون سرنگزه ها، میگن اعلیحضرت دستور دارن که اعلیحضرت نشده بود هنوز که بله گفتن که شما نمیتونید ببین. انگلیسی بهش بر میخوره و میاد میره رضا شاه رو ببینه، بیرون بوده، به اون واسطه ایرانی میگه که بهشون بگید ما میخوایم ببینیم. رضاش هم عصبانی بوده، اون چه فحشا که لازم بوده به انگلیسی ها میده بلند بلند بلند. این انگلیسی هم میره گزارش میکنه به سرپر لورن که فحشای رکیک داد به جد آباد ما. میگه من تصمیم گفتن دیگه این رو من تحمل نمیکنم، من باید اینو بندازمش. یعنی اینطور نگاه میکردن، اینطور میدیدن و میکردن واقعا این کارا. میگه ولی شب که مهمانی بود من دیدم رضا شاه اومد در حالی که لبخند بزرگی بر صورتش رو چیز کرده بود، در واقع زیب صورت کرده بود، لبخند یعنی به حالت خوشی اومد و عذرخواهی کرد ما هم چیز کرد. بنابراین در موضوع قرارداد 1933 تحمیل کردن این داستان رو. بعد 32 سال تمدید خیلی چیز بدی بوده. و دکتر مصدق سخنرانی داره که میگه هیچ کس به بیگانه همچه خدمتی نکرده که این قرار داد. بنابراین علیه این قرار داد غمگین بودن، هم اون ماده اصلی هم حذف کردن از این قرار داد که نه تنها 32 سال تمدید، که اونی که گفته بود وقتی ما ترک کنین همه تأسیسات مال شما، اونم برداشتن از اون قرارداد 1933 تا ما میرسیم به زمان شاه. بعد از رفتن رضا شاه، محمد رضا شاه اومده و اینا نگاه کردن دیدن خیلی چیز بدیه، تعدادی از میلیون خیلی مخالف بودن. مذاکرات دوباره شروع شد که ما یک قراردادی باید دوباره ببندیم که بشه جزء لاینفک اون قرارداد 1933 که واقعا خیلی استعماریه اون. اینها که یه چیز خیلی کامپلکسه اون داستان که ما میخوام این یکی یکی بگم، اینا خودتون مطالعه کنی همه یک داستان چیز رقم است و اینا یکی یکی ملال انگیزه. اما چیز بسیار بدی بود، یک تعدادی پیدا شدن از میلیون مثل بقایی، مثل مکیه، مثل دکتر مصدق، اینا مخالف بودن با این، چون اینم استعماری بود، چیزی به مردم نمیداد. اینها که از اینجاست که داستان چیز شد. اما سرانجام عرض کنم که یه آقای آمد به ایران که حالا باید گاز باشه، نوشتن گس، چون گس ما در انگلیسی گس یعنی گاز، گاز یعنی گاز، همون گازی که سر آشپزی میکنه، GUS اصطلاحا، پس گاز خونده بشه، نمیدونم چرا به فارسی میگن گاز، میگن قرارداد گاز گلشایان، یعنی قرارداد دوباره. بعد نوشتن که بله این قرارداد جز لاینفک اون قرارداد قبلیه، اینی که این متن اونم هست و یه چیزایی نوشتن و اضافه کردن و این حرفا. و قرار شد این رو از مجلس 15 هم اصطلاحا میگفتن دوره تقنینیه 15، یعنی مجلس 15 بگذرونن. و چون میدونستن مخالفین هستن، تعدادشون 16-17 نفر بود، مخالفین بچه های ملی بودن، دکتر مصدق هم جز همینا بود که علل اطلاق مخالف این قرارداد بود، اینا گذاشتن تا در واقع روز آخر، یعنی روز آخر دیگه این مجلس 15 از بین میره، ولی اگر تأیید نمیشد دیگه باعث میفتاد به مجلس بعدی. این است که یک کار خیلی جالبی کردن و اونی که گفتن آقا ما باید بیام انقدر حرف بزنیم که وقت دست اونا نیفته، مخالفین انقدر حرف بزنن که روز تمام شه و مجلس بگذره و مجلس 15 طی بشه، مجلس 16 بیاد. یه فکری میکنی که این تصفیب نشه، این لایحه گلشایان گاز یا گاز این چیز نشه. میاد و حسیبی که بعد شد یکی از نزدیکان دکتر مصدق، میگه که شنیدم مکی دنبال من میگرده. رفتم توی مکی رو دیدم، گفتم مکی؟ گفت امروز میخوان یه کلاهی دیگه سر ما بگذارن، تو میتونی 6 ساعت صحبت کنی پشت سر هم؟ گفت بله. قانون بوده که زمانی که معترض حرف میزنه نمیشه قطعش کنی، نمیشه تو که صحبتش قطع کنی، میگه برو. حسین مکی اونجا شاهکار میکنه، 6 ساعت حرف میزنه. یه کسی دیگه هم بوده تقریبا به این بلندی، یه شب شد و مجلس بسته شد و این قرارداد هم به امضا نرسید، افتاد به بله افتاد به مجلس 16. اینجاست که دکتر مصدق پیدا میشه در صحنه، یعنی نه که پیدا نبود، اما اون شخص اون وقایعی که بعد اتفاق افتاد و دکتر مصدق یک لیدر بین المللی بزرگ شناخته شد از اینجاست تا حالا. و مجلس 16 تشکیل شد و در واقع ما اونجا عرض کنم که دو وزیر داریم که اینها یکی ساعد بود یکی علی منصور. ساعد آمد و در واقع یک سخنرانی کرد و از دکتر مصدق هم دعوت کرد که بیاد امور مالی رو بگیره که نپذیرفت و آمد اونجا و یک مسائلی رو گفت و این ساعد هم آدم کم عرضه بود، اون علی منصور هم یادم بی عرضه بود. خلاصه مطلب اینا سرانجام عاجز شدن، اینا آمدن و یک چیزی به نام کمیته نفت و وقتی که این بحث دوباره بالا گرفت اینا عصبانی شدن، ملیون شدن قریب 20 نفر رفتن منزل دکتر مصدق. بله، یعنی اول آبان 1328 است، 20 نفر از این آقایون مثل مکی، مثل بقایی، مثل حائری، حسیبی، اینا رفتن گفتن آقا باید یه فکری بکنیم. چه فکری بکنیم؟ آمدن و جبهه ملی اون شب در منزل دکتر مصدق ساخته و پرداخته شد، بنیادش از اونجا شد و اینها اصلا فکر موضوع نفت نبودن. کمیسیون نفت رو مجلس پیشنهاد کرد، اینا یه چیزایی در باب چگونگی برقراری حکومت نظامی و قانون مطبوعات و قوانینی از این دست اینا مد نظرشون بود، دو سه چیز مطلب داشتن، گفتن آقا اینجا باید توی مجلس تشکیل بشه. اما مجلس بود و نخست وزیر بود که آمد و پیشنهاد همین، گفتن آقا ما برای این کارها بایستی ما یک کمیته داشته باشیم به نام کمیته نفت. اینا 18 نفر بودن اگه اشتباه نکنم، 18 نفر بودن و دکتر مصدق رو به عنوان رئیس کمیته نفت گذاشتن بر سر کار. و از اینجاست که فعالیت دکتر مصدق برای موضوع نفت ادامه پیدا میکنه. داستان خیلی جالبی است و در این میان خیلی عجیبه این داستانی میخوام عرض کنم، اینه که وقتی که به شاه تیراندازی کردن در همین جلوی مدرسه حقوق دانشگاه تهران، عده میگفتن کار رزماراست، رزمارا نخست وزیر شد. رزمارا مرد دلاوری بود. لطفا تصویر رزمارا نشون بدید. و حاج علی رزمارا، این حاجی مکه نرفته بود، این شب عید قربان هر که به دنیا آمد میتونستن اسمش حاجی بذارن، مثلا ما داریم حاج علی اکبر خان شهنازی، در حالی که مکه نعیده بود که استاد شهنازی، اونم عید قربان بدون. این مرد در تا اون روزگار جنرال معنی میداد، بعد از کودتا دیگه همه شدن نوکر، اون تا اون زمان جنرال معنی میداد در ایران. رضا شاه هم شما نگاه کنید در تشکیلات نظامیش یه سپهبد داشت، یه سپهبد داشت، بقیه چند تا سرلشکر داشت و سرهنگا بودن دیگه. این همه ارتش بود که ما داشتیم در روزگار بعد، هیچ از جنرال هیچ ارتشی در دنیا نداشته. اینا برای تشریفات بود دیگه و هیچ معنی هم نمیدادن. یکیش مثلا فردوس، وقتی میبینیش خیال میکنی این ماموره، نمیدونم ثبت احوال بوده، بازنشست شده، یه آدم نگاش کنی عکس فردوس، ارتش بود فردوس، ارتش بودی. این جنرال جنرال بود، لیاقت های نظامی از خودشون داده بود، لیاقت های سیاسی از خودشون داده بود، استقلال عمل داشتن این جنرال ها. اون زمان جنرال بختیار هم همینطور بود که البته اون قسمش جنایت زیاد کردن چون ساواک رو کشتار و اعدام و این حرفا. این جنرال اشرف پهلوی هم یک نامه عاشقانه من ازش دیدم که چاپ شده یه جایی که اظهار عشق کرده، یعنی یک مناسباتی با این داشت، که البته منظور اشرف پهلوی بود که بداند که تصمیمات این چیستی به دربار اطلاع بده، چون دربارم مرتب در اندیشه این بود که قدرت ها رو بگیره از سیاست مداران، از مجلس و به خودش بده. آخرم این کار کرد دیگه. بنابراین خانم اشرف نقشش خیلی پررنگ بوده، به این برادرش خیلی تحمیل میکرد. علی دشتی در کتاب علل سقوط، عوامل سقوط، میگه که آقا نمیدونم اینو گفتم یا نه، میگه که دشتی دیگه از اون دایناسورها بود که دائم تو کاخ بود. اینا دو نفر بودن از زمان مشروطه که باقی مونده بودن و رفت آمد داشتن هم با رضا شاه هم با محمد رضا شاه، و اینا نصیحت میکردن تا اونجا که میشد. و اینا دشتی میگوید که یک هلندی آمده بود، این در کتاب چیز دارم دم دستم همینجا، آمده بودن که کشاورزی کنم، مارچوب عمل بیارم. چی؟ اشرف زنگ میزنه که 6 میلیون دلار باید به من بدین تا بتونین. یارو هلندیه مثلا چیزی نشیده بوده، آقای قراره با دولت داده، این خانم کی به من میگه 6 میلیون دلار باید من بدین؟ نمیدونم که اسم اشرف خانم میگه من چه. میاد و یا به علم یا به دشتی میگه که آقا این یه خانمی من زنگ زد اسمش اشرف، میگه 6 میلیون دلار من کجا بیارم بدم بی؟ میرن به محمد رضا شاه میگن، ایشون میگه که بهش بگین ساکت باشه دیگه، این کارا چیه میکنه و اینا. دوباره اشرف زنگ میزنه که نون دختر رضا شاه رو حالا میخواییم ببرین، حالا شد 12 میلیون. یارو به ساتش جمع میکنه میره. یعنی این طور بوده این اشرف، در واقع ام الفساد، توطئه‌گر و هرچی بگم کم گفتم. این اواخر دیگه آخرین کسی که نمیدونم حالا بگم هیچ بهتره نگم، که معشوق های مختلف داشت و اینا، از صغار و کبار سیاست مداران ایرانی و خارجی و از نمیدونم اون چیز مصری بود فاروق بگیره تا نفش های فرانسوی، اینا داستان خیلی عجیبی بود. بله، رزمارا در موضوع اسماعیل آقا شکاک که حقیقتا آدم خطرناکی بود، قتل و غارت زیاد کرده بود، شرکت داشته در ماجرای گومیز و کوچیکان چیز کرده، لیاقت‌های نظامی نشون داده و اگر شنیده باشید پادشاه ایران در سخنرانیاش میگفت من در فراز قافلانکو سپاه ایران رو میدیدم که میرفت تبریز. اینا در واقع همین تیمسار حاج علی رزم‌آرا بود که پشت خلبانی کار ندارم زهر بود. مرد لایقی بود، مرد سیاسی جالب بود، مرد مرموزی هم بود. مشهور بود که این آقا روزی که تیراندازی کردن نشسته بود و نیروهاش آماده کرده بود که در واقع کودتا کنه یا همچی چیزی. این آقا در عین این حال آمد و نخست وزیر شد و شروع کرد مسائل نفت رو به دست خودش گرفتن و امیدها به مردم دادن. میلیون مشکوک بودن به این تیمسار و مالی قانونی، نخست وزیر قانونی بود، چه میگردن؟ اینم مرتب چیز میکرد، مذاکره میکرد با آمریکایی‌ها، مذاکره میکرد با انگلیسی، سعی میکرد مناسباتش با آمریکایی‌ها خوب باشه، سعی میکرد مناسباتش با انگلیسی‌ها خوب باشه، حتی با روسا هم میخواست که مناسباتش خوب باشه، کاراش انجام بده. اما به طوری که دکتر مصدق میگه اینو آوردن که این قرارداد رو دوباره امضا بگیرن، همینی که در مجلس 15 هم ما نذاشتیم حالا آوردن در مجلس 14 هم. این اون ماموریتش اینه. خیلی بدبین بود دکتر مصدق. تقی‌زاده میگوید که هر موقع من تلفن میکنم میگویم آی دکتر مصدق آخه این جریان نفت چی میشد، طوری با من صحبت میکرد که انگاری سه چهار تا انگلیسی کنار من هستن. خیلی بدبین بود نسبت به انگلیس‌ها و اینها. آمریکایی‌ها راضی بودن از این، میگفتن یه جنرال با قدرتیه، این نمیذاره کمونیست‌ها چیز کنن. انگلیس‌ها به یک نفع دیگه حساب میکردن که ما میتونیم رو رزمارا حساب کنیم که بتونه اون قرارداد رو رد بکنه یا اینا. وارد مذاکرات شد و مذاکراتش این بود که آقا شما به ما چیز بدید، قول بدید که 10 سال دیگه مملکت ما رو ترک میکنید. و بعد گفت که چیزایی که ما میخوایم یکی اینه که شما به مردم ما نفت ارزون بفروشید. و یکی دو تا دیگه پیشنهاد داشت و ضمناً آخرش میگفت که علل حساب به ما یه پولی قرض بدید تا با هم حساب کنیم. یه 3-4 تا چیز اینطوری آورده بود و در مجلس ملی هم که رفت راجب صحبت کرد طرفدار ملی کردن صنعت نفت هم نبود. یه سخنرانی کرده که بدنام کرد این مرحوم رو، سپه بود رزمارا رو در مجلس ملی، و اونی که ما ایرانیان لوله هنگ بلد نیستیم بسازیم، حالا چطوری میتونیم یک صنعت پیشرفته رو مثل نفت چیز کنیم. و اون چین سعی کرد و پیشنهاد کرد، آمریکا فشار می آورد، خب پولی که اینا احتیاج دارن بدین. انگلیسان گفتن ما به اینا پول بدیم قرارداد امضا نمیکنن، عقب میندازن، ما پول نمیدیم، شما ایرانی‌ها رو نمیشناسید. مثلا خیلی مکی مثلا معاون وزیر امور خارجه بود فشار می‌آورد به انگلیسا که یه جوری چیز بشه و انگلیسا میگفتن آقا شما نمیشناسید، ما بهتر میدونیم، باز تحمیل میکردن. یعنی یه طوری بود که کار به جایی نمیرسید. از طرف دیگه نفت ونزوئلا 50-50 بود، نفت عربستان هم 50-50 کرده بودن، کمپانی آرامکو که مال آمریکایی هاست 50-50 که البته اینا گفتن 50-50 یعنی سود خالص 50% مال آمریکا، ولی اون 50% که میدادن به اینا، این از مالیاتشون کم میکردن، یعنی کمپانی از جیب چیزی نمیداد. هنوز هم همینطوره. میگم نفتی مثل اگزان و اینا قبول‌های هستن، اینا چی مالیاتی به دولت نمیدن. اون زمان هم همینطور بود، گفتن خب 50% میدیم، 50% اشکال نداره، ما به عربا میدیم 1150 و عربستان دادن 50-50 و عراق و از کنم کویت هم اینا 50% شدن. ولی اینا این مطلب رو ظاهر نمی کردن که این معامله ایرانی ها با این انگلیسی ها چه بشه، ولی این درست بشه، به یه جایی برسه و بزنن. و صحبت پنجام به میان آمده، ولی باز شرایط من نمیرسن. یکی از شرایط همین تیمسار این بود که ایرانی ها بتوانند برون دفاتر رو ببینن، و اینا هرگز اجازه نمیدادن که ایرانی بره دفترشون ببینه خرید که فروش چقدر بوده، درآمد چقدر بوده، اینا هرگز رضایت به این کار نمیدادن. از اون تو کمیته نفت تشکیل شد. بله، اینجا من یه تیکه میخونم خدمت شما. بله، میگوید در انتخابات مجلس 16 بسیار کوشش شد تا از راه رفتن یافتن نمایندگان مخالف به مجلس ممانعت شود. این انتخابات اصلا به هم خورد، چون تقلب کرده بودن. دربار میخواست که مخالفینی که میشناختن تا اون زمان مثل آریزاده و مصدق و مکی و دیگران، اینا انتخاب نشن، که اینا بتوانید انتخاب کنن که این لایحه‌ای که ساختن وز کنن به لایحه 1933 که مرحوم رضا شاه کرده بود. میگوید که در مجلس 16 بسیار کوشش شد تا از راه یافتن نمایندگان مخالف به مجلس ممانعت شود. در این دوره دو امر مهم میبایست انجام گیرد. اول اصلاح قانون اساسی که مجلس مؤسسان در اردیبهشت 1328 اون را بر عهده مجلس 16 گذاشته بود. دوم تصویل به لایحه نفت. علی‌رغم کوشش هایی که از سوی دولت و عوامل دربار و ستاد ارتش صورت می گرفت، مخالفین روز به روز متشکل تر می شدند. گروه هایی که به این گونه مداخلات در جریان انتخابات معترض بودند، بله، دور دکتر مصدق گرد آمدند و در اول آبان ماه 1328 20 تن از نمایندگان این گروه ها که عرض کردم خدمت، نمایندگان این گروه ها در منزل دکتر مصدق بنابراین گذاشتند که جبهه واحدی به نام جبهه ملی تشکیل دهد، و همین جبهه بود که در جریان دانده سیاسی ایران نقش مهمی بر عهده داشت. در آن هنگام که جبهه ملی تشکیل شد، مسئله نفت در برنامه اون نبود. جبهه تنها خواستار تجدید نظر در قانون انتخابات، قانون مطبوعات و اصول حکومت نظامی بود. اما جریان کار بعدها نفت را به صورت تنها مسئله مورد نظر جبهه درآورد و فکر و فعالیت زعمای جبهه را در اون مسئله متمرکز ساخت. این طوری بود که از دارسی که ما خط میگیریم اتفاقات بدتر افتاد، مثل همون 1933 قرارداد رضا شاه، که این تبعیض‌زاده و اینا رنجی بردن بیچاره ها، شرمساری کشید این تقیزاده بابت این امضا، و چه فعالیت ها کرد بعد که نامشو پاک کنه دیگه امضاشون جب. بله، میگه بعد، بله، میگوید قتل هجیر به فاصله کمتر از یک سال پس از ترور شاه اتفاق افتاد. در این فاصله شاه هیته مداخلات خدا در امور دولت گسترش داده بود. خواهر دوقلی شاه اشرف نیز حدی برای خود نمیشناخت. ساعد پیرمردی مریض حال بود. وزیران اون روزگار نوعاً از میان رجال سال خورده مجرب انتخاب می شدن و با اون گروه جوان جویای نام و جاه طلب که دوروبر شاه و اشرف را گرفته بودن اون سلفتی نداشتن. راست میگه، اون آدم های قدیمی که بودن زمان مشروطه چیز میکردن دیگه، میشودن شاه جوان. شاه جوان اولین کسی اومد که دیگه کرنش کرد و شاه جوان نگفت، منصور مرحوم بود که کشتنش، و بعدم که دیگه هویدا نشست به تخت عرض کنم بیکاری به عنوان نخست وزیر. ولی اینا قدما بودن. راست میگه، بله، میگوید که گرفته بودن اون سلفتی نداشتن و حتی گاهی به نظر اکراه و تنفر در آن میگریستن. آدم های مانند حکیم الملک و نجم الملک با سوابق و خصایل و طرز فکر خاص خود چگونه میتواستن برتابن که سرنوشت امور دولت به دست این نورسیدگان عرصه سیاست در محافل بزم و عشرت شبانه تعیین شود. بله، و بله، این علی منصور اینجا، بله علی منصور قبل از اینکه بره کنار و تیمسار بیاد رزمارا، بله میگه مجلس شانجام روز 20 بهمن 1328 بعد از بازگشت شاه از سفر آمریکا افتتاح شد. در این تاریخ هنوز نمایندگان تهران معلوم نشده بودند. دولت میخواست مجلسی پیش از حضور نمایندگان جبهه ملی رسمیت کنند، انتخاب میکنند و چنین چنان. دولت ساعد طبق سنت پارلمان در 28 اسفند ماه استعفا داد و علی منصور تشکیل شد. بله اینها داستانهایی بود که در اون زمان اتفاق افتاد و این رفته رفته سبب شد که توجه مردم ما به این جلب بشود که حالا دیگه ما یک کمیسیون نفت داریم. بله چون مردم خیلی متأثر این بودن که چی میشه، زمانی هم که قرارداد 1930 امضا شد شهرها رو چراغون کردن، به مردم تبریک گفتن، در حالی که مردم همه میدونستن که این قرارداد استعماری بوده و قرار بوده که برای قرارداد جدید، قرارداد جدیدی که گسگلشاهیان قرار بود که این هم که انصاب شد به اون قرارداد قبلی، خوب مردم میگن که ما خیلی قرارداد خوبی رو گرفتیم و اینا. و اینجا مبارزات جبهه ملی برای احقاق حقوق ایران شد و وقتی دکتر مصدق دیگه به ریاست رسید که عضو جبهه ملی بود و اینها، دیگه داستان بین المللی شد، بین المللی شد و مردم امیدوار چه روزهای خوشی گذشت. این وجود دکتر مصدق، دکتر مصدق یه فنومنه، رضا شاه هم یه فنومن بوده، منتها خب هر فنومنی چیز خودشو داره. فنومن یعنی پدیده، پدیده رو باید شناخت، با فوش و نفی و این کار اینا نمیشه. اگر من بخوام یه تشبیه شاعرانه بکنم خدمت شما، مثلی بود که ما در جای تاریک ایستاده باشیم، یه برق زد، رد و برق میشه، آسمون میزنه، روشن میکنه ولی کوتاه، برای 2-3 ثانیه در اون رد و برق ما هم دیگر رو دیدیم، گردن افراخته، دلهای پر امید، چهره های درخشان خود ما رو دیدیم، برای اولین بار در تاریخ حس استقلال، حس مالکیت من بکن، حس بیرون کردن اجنبی، اینها دیدیم ولی خاموش شد. برق 2-3 ثانیه‌ای بود که زد و خاموش شد، زد و خاموش شد. و این چیز فراموش شدن این نیست هموطن، با کتاب نوشتن و با چیزهای رکیک گفتن و با نفی و انکار که آقا این کودتا نبود، این تعویض ساده بود، پیامداش کریهی که داشت، این داستان کنسرسیوم که میارم خدمتون، این نفت تقسیم کردن و این ملت فقیر ایران زمین به هیچ نصیبی نبودن که هیچ، تحقیر هم شدن و هزار مصیبت در این ملت گذشت بعد از این جریان کودتا، کار به جای رسید که دیگه مفجر شد و این داستان به پیش آمد. بله حالا ما اینا یکی یکی ما میبریم جلو، که از اینجا که فعالیت دکتر مصدق میشه و همه پیشنهادهایی که کردم با دقت بررسی میکنیم، یکی یکی خدمت شما گزارش میکنیم. خدمتون عرض کنم که اشاره کنم به داستان همین زحمتی که دوستان دارن میکشن برای برگزاری جلساتی برای شاهنامه فردوسی. این امر مهمی است، بسیار مهم است که ما این کتاب رو بشناسیم، بسیار مهم است که ما هدف فردوسی رو دریابیم. و ببینید هر کشوری که حماسه داره، خب کتاب های دیگه هم داره، اما این حماسه هاست و میتولوژی چی که به همه بچه ها تدریس میشه، چون استخونبندی و فرهنگ از اونجاست، خیلی خیلی اهمیت داره. برای بعضی دوستان مشکله که این وبینار چی هست و اینا، دادم خدمتون، عرض کنم آدرسشو دادم خدمت شما، تلفن هم دادم خدمتون، و این تعداد باید به یه حد نصابی برسه که ما بتونیم بیان و این صحبت کنیم. و آقای بدیعی هست یا تلفن سرزمین جاوید هست که میتونید زنگ بزنید و اگه سوالی هست و اینها، بعضی مشکل دارن با وبینار، این سایت گذار GOZZAR گذار هست که میتونید وارد شید و سوالی بکنید و اینها. جزئیاتش حالا من در اختیار داشتم، اینجا دیگه ندارم که برای شما دوباره اینجا توضیح بدم. و حالا روز بعد، روز چهارشنبه، مفصل دوباره ما در باب این موضوع صحبت خواهیم کرد. بله بله، اینجا عرض کنم که نقش شاهنامه در بازسازی فرهنگ و هویت ایران، تلفن 972-292-0101. فکر کنم که برنامه ما هم داره به اتمام میرسد، هموطنان گرامی، که دو دقیقه زودتر. خیلی 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 سپاسگزارم از شما که توجه فرمودید و سپاسگزارم از سپه در اتاق فرمان. تا وقتی دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.